أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دوستان عزیز، بحث ما در این بود که وقتی که امام علیه السلام فرمود و الا فانه على یقین من وضوئه، این جمله تعلیلیه. اینجا جزا محذوفه، چون در جزا شرطش ترتبه، بین جزا و شرط و اینجا ترتب نیست. پس این چیه؟ میگیم علت است. علت چیه؟ میگیم قرینه است بر جزای محذوف. حالا که قرینه بر جزای محذوف باشه، میگیم خود فا هم ما را کمک میکنه. مرحوم سید علی خان میگه آقا این فا فای فصیحه، فای فصیحه تو مغنی نیست. آقا تو کتاب الجنددانی ابن ام داوود ابن ام قاسم مرادی که کتابی داره به نام الجنددانی، اینجا ما داریم تو کتابخانه، و تمام باب اول مغنی از این کتاب گرفته شده، ولی ابن هشام سه بار اسمشا در مغنی برده، سه بار چهار بار. به هر حال اون قرنها رایج بوده که می آمدن می نوشتن. مثلا بعضی جا آدم عبارت رو تطبیق میکنه، می بینی عبارت مغنی و عبارت الجنددانی یکیه. اینا میگن آقا فا باید فای جزا باشه، خیلی خوب، باید فای نمیدونم تعقیب باشه. فای تعقیب یعنی اون فایی که بلا فاصله تزوج زیدون فعول دلهو بله. فای این فای عاطفه، این عاطفه فایی داریم با فاصله، یک کمی فاصله داریم، فای عاطفه. یعنی پس ما فای عاطفه برای تعقیب داریم، فای عاطفه برای فای غیر عاطفه داریم مثل جزا. اما یک فا داریم اسمش فصیحه، این تو مغنی نیست. ادبا نیامدن این رو یکی از اقسام فا بشماره. این فا در حقیقت همون فای عاطفه ها، ولی اسمشو گذاشتن فای چی؟ فصیحه. اسمشو گذاشتن فای چی؟ فصیحه. پس ببینید در حقیقت مرحوم سید علی خان میگه فای فصیحه از اندرون فاهای دیگه در میاد، دستشون از اندرون فاهای دیگه در میاد. بخاری هم بسید اینجا کم کن. فاهای دیگه مگر چیه؟ یا فای عاطفه، یا فای جزای، اینا اسام فای دیگه. پس فای فصیحه باید به یکی از اینا برگرده. آقایون ما یک فای مستقلی به نام فای فصیحه نداریم. دلیلش هم اینه که ابن هشام در مغنی هم نیاورده، ابن ام قاسم مرادی که تقریبا یک 20 سالی قبل از مغنی از ابن هشام فوت کرده، چون ابن هشام در 760 خورده فوت کرده، او در 720 خورده فوت کرده یا 729 فکر می‌کنه. هر دو هم تو مصر بودن، هر دو هم دانشمند بزرگی هم. این ابن مرادی شرحی بر الفیه هم داره که تو هاروارد چاپ شده، تو دانشگاه هاروارد امریکا چاپ کردن. شما مقصود دوستان عزیز، آقا فای فصیحه همون فایی است که بقیه فاها ادا میکنن، باید به یکی از اونا برگردونی. منتها خاصیت فای فصیحه چی؟ آقا خاصیتش اینه که دلالت داره که قبلش یک جمله محذوف بوده. شما الان همونجا ابن مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه که کتاب شرح سمدیه را در فاصله 4 ماه از مدینه تا هند نوشته، پدرش به هند رفته بود، ایشون هم به پدرش ملحق شد، میگه اگر اضطرابی در کتاب دیدی از این بود که تو کشتی نوشته میشه و طوفانی بود، دریاها خیلی عجیب بود، من خلاصه با اختلال نظام فکری نوشتمش، نه با انسجام نظام فکری. بعد میگه این فای فصیحه. مثال میزنه، چند تا مثال میزنه، میگه فقل نضرب به عصاک الحجر فن فجره. آقا ما به جناب موسی دستور دادیم فقل نضرب عصات بزن، ما گفتیم عصات بزن، فن فجرت، پس منفجر شد. خب من از شما سوال میکنم، این وسط دیگه هیچی نبوده به نظر شما؟ ها؟ در این وسط یک اتفاق افتاده آقایی که اون اتفاق رو ما میگیم حذف شده. حذف در قرآن زیاده یعنی همین، نگاه کنید، فقل نضرب فضرب فانفجرت. جناب موسی چی؟ زهر. بعضی وقتا بیشتر از یک جمله حذف میشه، مثل داستان حضرت یوسف. داستان حضرت یوسف هر جا شما نگاه کنید چند جمله حذف شده. و دکر بعد امتین یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، نگاه کنید، میگه و دکر بعد آمه بعد سنین یهو دوست یوسف یادش آمه ای داد بیداد ما یک دوستی در زندان داشتیم، خداوند چطور از فکرش برده بود. 7 سال 8 سال یوسف رو فراموش کرد، به ذهنش نیامده، یا اگر به ذهن نمشم آمده بود جرأت نمیکرد بگه مبادا ارتباط با یوسف براش بد تموم بشه، چون خیلی وقتا ارتباط با خوبها بد تموم میشه برای آدم. و دکر بعد امتن یوسف و ایها الصدیق، خب چی؟ آقا یهو دوست یوسف یادش آمد، بعد به ملک گفت آقای ملک ما یک دوستی در زندان داشتیم که او تعبیر خواب میکرد، خواب ما رو تعبیر کرد درست در آمد، اگر شما سلامی دونید ما بریم پیش او. ملک گفت به به بارک الله چه چیز خوبی، برو برو پیداشون. فجاء آمد دم زندان گفت من دوست مثلا یوسفم، قبلا هم که اینجا با هم بود. یوسف کجاست؟ تای زندان صداش بزن بیاد. اول سوال خب چه خبر؟ اینا رو دیگه نقل نمیکنه. قرآن همیشه بزنگاه ها رو نقل میکنه. قرآن که نمیخواد قصه بگه و رمان بگه. قرآن قصه ای میگه که ان فی لقصصهم لعبره، عبرت باشه. بعضی تیکه ها توش خاصیتی نداره. خب حالا مثلا این رفیق یوسف که میخواست بیاد با چی آمد؟ با درشکه آمد، با اسب آمد، پیاده آمد، نمیدونم چی گفت. اون نکته های حساس رو میگه. فقل نضرب فضربه فانفجرت. این فضربه اینجا محذوفه، این رو میگن فای فصیحه. ما تلک بیمینه که یا موسا قال هی اسای اتوکل علیها و اهش بها الی غنمی ولی فیها معارب اخرى، ولی فیها معارب اخرى. اینجا که فانه بود خلاصه کرد موسا، گفت آقا خیلی خاصیت ما داره، ولی فیها معارب اخرى. پس بنابراین این فا رو میگیم فای فصیحه. فای فصیحه آیا فای جزاست؟ نه. فای تعقیب؟ نه. میتونه هر کدوم از اینا باشه. لذا فای فان الله غنی عن العالمین جای فای جزا نشسته، کار فای جزا رو میکنه، ولی داره میگه در اینجا جزا حقیقتاً چی آقایون؟ محذوفه. لذا توجه داشته باشید تعلیل آمده در حقیقت در مقام جواب نشسته. خب یکی از جاهایی که جواب واجبه با فا باشه وقتی که جمله اسمیه باشه. خب الان ما نگاه میکنیم فإن الله غنی عن العالمین یا آیه شریفه همین حدیث شریف میفرماید که وقتی امام حدیث را فرمود، امام در حدیث فرمود و الا فانه علی یقین، فانه علی یقین، فانه ایفا فای جزای، یعنی فای جزای است که الان اسمش رو فصیحه هم می‌ذاریم. فصیحه می‌ذاریم به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه افسحه یعنی ابانه، داره بیان میکنه که قبلش یک جمله‌ای محذوف بوده. دوستان عزیز پس توجه داشته باشید وقتی که در واقع امام فرمود فانه علی یقین، در حقیقت امام فرموده لا احتیاج به وضو نداره، حتی یستیقنه تا یقین کنه. بعد جمله جزا حذف شده و علت آمده جانشینش شده. علت چی بوده؟ علت فإنه علی یقین من وضوئی. چرا نیازی به اعاده وضو نداره؟ چون چون انهو الا یقین من وضوعی، چون در مقام تعلیل در فارسی هم مثل چنان که در مقام تعلیل، چنان در مقام تشبیه، چنان در مقام تعلیل. اشتباه نکنید، بعضی بزرگان ما تو تلویزیون چنان و چنان را اشتباه میخونن، در مقام تشبیه میبینی چنان میگن. اونایی که تخصص ادبیات عرب دارن، ادبیات فارسی دارن میفهمن، ولی توده مردم فرق بین چنان و چنان نمیذارن. تو ادبیات عرب دقیق آوریم، توجه کردید؟ اونایی که دقیقاً فوری متوجه میشن که ما حدیث را اشتباه خوندیم یا درست خوندیم. ممکنه به آدم پیوزی نگن، ولی یک نقی میزنن. یک وقتی نشسته بودیم تو یک جلسه، بعد یکی از آقایون منبری معروف هم هستن مشهد، خطبه را اشتباه خوند. یکی بود یکی نگاه کرد، یکی بود شما صد چیز کن دیگه، او از چشم او طرف افتادی. لذا خیلی مهمه که در واقع انسان، یکی از آقایون ائمه جمعه هست خدا حفظش کنه، خیلی وقتا زنگ میزنه قبل از ظهر جمعه، میگه مثلا این حدیث رو میخوام بخونم، خوب بخونم یک موقع اشتباه نباشه. در واقع خیلی مهمه در واقع اینا. ببینید این فانه علی یقین من وضوئه جمله است که جای جزا نشسته، یعنی در واقع تعلیل. خب ما دوستان عزیز از نظر ادبی این جمله رو خوب بررسی کردیم، بد نشد الحمدلله به یک جای رسیدیم. قواعد گوناگونی رو هم در واقع گفتیم، 5-6 قاعده نحوی رو گفتیم. انما کلام در این است که علما وقتی آمدن به این جمله رسیدن، 3 تا احتمال دادن. شما هر کتاب اصولی که ما اینجا متعدد کتاب اصولی داریم، تقریرات آیت الله خویی هست، تقریرات امام خمینی هست، کتاب های دیگه رو من نگاه کردم، مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه، استاد ما آیت الله آقای موسوی شارودی، یک روز کتاب را آوردم از تقریرات مرحوم میرزا محمد باقر زنجانی، تازه چاپ شده در 4 جلد. همه این بزرگواران اینجا میگن احتمالات گوناگونی وجود داره. حالا ما کدوم احتمال را اگر بدیم میتونیم برای استصحاب استفاده کنیم؟ هر احتمالی از اینا باشه دلالت بر استصحاب میکنه یا نه؟ ممکنه بنابر بعضی از این احتمالات از باب استصحاب باشه و دلیل استصحاب. ما الان به دنبال چی هستیم آقایون؟ دوستان عزیز، ما به دنبال این هستیم که میخوام دلیل برای استصحاب درست کنیم دیگه. اگر چنانچه در این جملات احتمالات دیگری داده شد، دیگه ممکنه دلیل برای استصحاب نباشه. لذا بعضی ها این کار رو کردن، گفتن اینجا مثلا این احتمال وجود داره، لذا دلیل برای استصحاب هم نیست. و قدما خوب کاری کردن که این روایات را دلیل استصحاب نگرفتن، چون اونا همی برداشته کردن، برداشت قدما مطابق با استصحاب در نمیاد. این برداشت متأخرین است که مطابق با استصحاب در نمیاد. نگاه کنید، ما در واقع به حدیث شریف دوباره اگر مراجعه کنیم، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه که این حدیث شریف را در باب وضوع آورده و 2 حدیث را پهلو هم آورده، نگاه کنید ایشون در باب وضوع آمده استفاده کرده، دیگه در غیر باب وضوع استفاده نکرده. یعنی نگاه کنید چی دارم میگم؟ دارم میگم دوستان عزیز، شیخ طوسی در کتاب الطهاره هم از این روایت استفاده نکرده، تا چه برسه به کتاب الصوم، تا چه برسه به کتاب الزکات، که آقا طرف مثلا شک داره که آیا مثلا فرض میکنیم که زکات رو داده یا نداده، مثلا بگیم زکات تبدیل شده یا نشده. یک روز مثال زدم از آثار مرحوم آیت الله از آقای میلانی، گفتم شیخ طوسی یک مسئله ای داره، آقا مثلا 40 گوسفند داره طرف، نصاب زکات واجبه، یک گوسفند زکاته، این در وسط سال یا 10 روز با آخر سال که مونده آمد 10 تاشونه فروخت، 20 تاشونه فروخت، ولی باز رفت 20 تا بر ریجگی خرید آمرد، شیخ طوسی در خلاف میگه استصحاب میکنیم بقای وجوب زکات، چون شیخ میگه وجوب زکات به نصاب تعلق گرفته، قبلا هم نصاب بود الان هم نصاب. مرحوم آیت الله از ما آقای میلانی میفرمان نه، این رو باز میکنن، میگن یه استصحابی که شما ادعا میکنی از کدوم نوع استصحابه؟ استصحاب عقلی که اهل سنت میگن درسته، چون عقل میگه آقا قبلا هم 40 تا گوسفند بودن الان هم میگن چند 40 تا گوسفند، قبلا هم نصاب بودن الان هم میشن نصاب، هیچ مشکلی ما نداریم. اما آیت الله از ما آقای میلانی میفرماد آقا این استصحاب نوع کلی سومه، استصحاب کلی قسم سوم، و ما در استصحاب کلی قسم سوم استصحاب را جاری نمیدونیم، شیخ انصاری هم نمیدونه. یه از ابتکارات شیخ انصاریه که استصحاب را به سه قسم تقسیم میکنه، کلی قسم اول، کلی قسم دوم، کلی قسم سوم. کلی قسم سوم کجای آقای زید آمده وارد مدرسه شده؟ ما یقین داریم آمده و یقین داریم که رفته، اما در آمدن امر شک داریم که آیا امر آمد تا انسان در مدرسه باشه، زی حیات در مدرسه باشه، یا نه امر نیامده اصلا. یا گونی ایشون میگه او ده گوسفندی که دوباره خرید و جای ده تای قبلی گذاشت، ما شک داریم که آیا او ده تای جدید همون قبلی ها حساب میشن؟ قطعا یقینا ده تا خارج شده، ولی در آمدن ده تای جدید به عنوان زکات ما شک داریم، ولی ده تا آمده به عنوان گوسفند، ولی ده تا به عنوان نصاب زکات هست. مرحوم آیت الله میدنالی میفرماد این از نوع سومه، چون از نوع سومه پس بنابراین ما شک داریم که آیا استصحاب در اینجا جاری میشه یا نمیشه. میگیم جاری نمیشه، میگیم جاری نمیشه. الان دوستان عزیز در این حدیث شریف، در این حدیث شریف که ما الان داریم میخوانیم توجه داشته باشیم چی میگیم. میگیم که این عبارت، حدیث رو میخواستم عبارت رو بخوانم که منظور امام چیه. امام فرمود، بله راوی سوال میکنه آقا ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضو؟ امام میفرماد یا زراره قد تنام العین ولا ینام الاذن و اذا نامت العین والاذن فقد وجب الوضو. قلت فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين والا فانه على يقين يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين. نگاه کنید آقا اینجا یقین اول نکره، یقین دوم معرفه. اول باید یه قاعده نحوی اینجا بگم که بعد این تقریر روشن میشه. او قاعده نحوی اینه که ابن هشام در باب سامن مغنی آقا این قاعده را برده، میگه گاهی یک اسم تکرار میشه، هر دو تا معرفه هم فإن الیسر، بله چیه آیه شریفه؟ فإن اليسر مع العسر، يا فإن العسر مع چی؟ فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. اولی معرفه، دومی نکره، گای عکسه. الان روایت ما از باب همین آیه هست، فإن مع العسر يسرا، فإن باز گای اولی نکره دومی معرفه، اولی نکره دومی معرفه. مثال میزنه مغنی در همون باب سامن، حضرت موسی آمد رسول، بعد میگه الرسول، مراد همون موسی ها. اینجا رو میگیم العهد ذکری. العهد چی آقا؟ ذکری. گاهی هم هر دو معرفه هم، گاهی هم هر دو نکره. میگه آقا توجه داشته باشید، یک اسم که تکرار میشه چهار حالت داره. اینو در باب سامن میگه آقا، تو قواعد باب سامن یکی از قواعدش همینه. خیلی باب سامن باب مهمیه. یک وقتی گفتم به ابن هشام که معاصر ابو حیان بود دیگه، ابو حیان اندلسی، شاید 10-20 سال با هم فاصله داره فوتشون، ابو حیان زودتر فوت کرده، هر دو تا در نیمه اول قرن هشتم بودن در مصر بین 700 تا 750-60. به ابن هشام گفتن شما چرا مثل ابو حیان بحرالمحیط ننوشتی که همه آیات رو ترکیب کنی؟ گفت من تمام آیات قرآن را در مغنی ترکیب کردم. مغنی را آقای اون ترکیه چاپ کرده، خب البته تو بیروت چاپ کرده، ولی تحقیق ترکیه یا هست، اصلا فوق‌العاده یا، یعنی کتاب را در قطع رحلی چاپ کردن و بسیار مهم، چون در کشورهای دیگر مغنی به عنوان کتاب علوم قرآنی معروفه، نه به عنوان کتاب نحوی. این ما ظلم به مغنی میکنیم. آیت الله جوادی آملی فرمودن هر کسی میخواد تفسیر کار کنه باید مغنی رو کامل بخونه. مغنی کتاب کاملی ها، باید خونده بشه ها. ما طلبه ها باید زیاد بهش مراجعه داشته باشیم. میگه دو تا اسم، یا هر دو معرفه، یا هر دو نکره، یا اولی معرفه دومی نکره، یا اولی نکره دومی معرفه. علمای نحو در یک صورت اتفاق دارن و اون صورت این است که اولی نکره دومی معرفه باشه. این را میگن ال عهد ذکری، ار رسولن، بعد میگه ار رسول، میگه این رسول دومی مراد همون اولیه، از اولی مراد موسیه، پس دومی هم مراد موسیه. دقت کرد؟ بعد میگیم آقا فان مع العسر یسرا، اینجا اولی معرفه دومی نکره. گایف مثل اینجا برعکسه، اولی نکره دومی معرفه. به هر حال ملاحظه بفرمایید در این عبارت امام علیه السلام آیا کلمه دومی که امام فرمود لا تنقض الیقین، آیا مراد از الیقین العهد ذکریست؟ اگر عهد ذکری باشه معناش اینه که همون یقینی که قبلا نسبت به وضو داشتی، آفرین، همون رو باقی بگذار. پس قدمای ما این روایت را برای باب وضو گرفتن، چون یک قرینه دیگه این بوده که الیقین را العهد ذکری گرفتن. نه، میشه قاعده نحوی که در اصول ازش استفاده میشه، قاعده فقهی نمیشه، میشه مصدر برای فتوای فقهی، میشه مصدر برای فتوایی. پس اگر این طوری گرفتیم دوستان عزیز، معناش خیلی خاص میشه. این یک استبعادی داره و او استبعاد اینه که ما اگر یادتون باشه وقتی مقاصدی حدیث را شروع کنیم گفتیم زرارت ابن اعیان یک کسیه که امام هرگاه با او کل کل میکنه، اولا هر کسی مثل زراره نیست، 6 تا 7 تا ویژگی برای روایاتش ذکر کرد. گفتیم که این زراره امام به قاعده کلی میرسه ها، به اوی قاعده میده دیگه ساکت میشه. زراره و محمد ابن مسلم اینطوری هست، شما اگر حمله بر عهد ذکری کنیدش مورد خاص میشه. نگاه کنید این عبارت همین رو میخواد بگه، و اگر مورد خاص بشه دو سه تا تالی فاسد داره. یکیش این که با او دع به زراره و جواب امام نوعا نمیسازه، یکیش هم اینه که در واقع این مورد مورد تکرار درش لازم میاد و اگر تکرار لازم میاد خیلی مطلوب نخواهد. چطور حالا تکرار لازم میاد؟ اجازه بدید. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.